چی هستیم، کارخانه های هوشمندی که مبتنی بر اینترنت اشیا دارن شکل میگیرن. یعنی اینا خیلی چیزی دور نیست، داره بر بعضی از کشورها داره اتفاق میفته. من میخوام بگم در صنعت خودروسازی شما الان داره خودروهای خودران داره مطرح میشه و برخلاف پیش بینی ها که مثلا بازه زمانی ها خیلی طولانی در نظر گرفته بوده، به شدت مسئله خودروهای خودران الان داره مطرح میشه. خب من میخوام بگم این یعنی چی؟ یعنی شما اصلا اون نگرش گذشتهتون نسبت به تولید و فرآیندهای تولید اینا باید تغییر کنه، که بعد شما قائل به این نکته که آقای دکتر گفتن زیر ساختار یه گونه دیگه ای در واقع در نظر بگیری در اختصاص. بله.
خیلی ممنونم آقای دکتر جوانمردی. به عنوان حسن ختام فرمایشات شما، چون میدونم جلسه هم داشتید و برای همینم نتونستیم حضوری خدمتتون باشیم، از این زاویه بفرمایید که این نکته‌ای که الان داره در مورد صحبت میشه، یعنی اینکه حاکمیت نگاهش به بحث دیتا و در واقع دیتاهای کلان چطور هست، و اینی که شما به عنوان بخش خصوصی چه برنامه‌هایی دارید، به هر حال مستقیم با کسب و کارها مرتبط هستید.
اصلا خدمتتون که ببینید، من بذارید یه گام برگردم عقب‌تر، چون موضوع حاکمیت داده موضوع بسیار مهمیه، اما یکی از موضوعات ما اول از همه باید برای دنیای جدید یک بار دیگه ارکان، یعنی مثلا حاکمیت،
بله،
بخش خصوصی و مردم یه بازارای نقش انجام بدن. اول از همه بپذیریم که هممون نیاز به آموزش و یادگیری داریم، یعنی هیچ کدوممون در هیچ جایگاهی نمیشه مثلا فکر کنیم فقط مردم نیاز دارن.
بله.
هم بخش خصوصیمون هم حاکمیتمون باید یه قدم بیاد جلوتر و این اشراف نسبت به این دنیای جدید و مختصات دنیای جدید رو بپذیره. نکته بعدی که بسیار علاقمندم روش تأکید بکنم اینه که ما بدون حضور همه این افعال دیگه نمیتونیم قانون گذاری بکنیم. الان به موضوع قانون جدید دانش بنیان به درستی اشاره کردن دکتر، این عملا باید منجر بشه و سفر کنیم به سر آیین‌نامه اجرایی. آیین‌نامه اجرایی نمیتونه پشت درهای بسته در اتاقهای مدیران دولتی نوشته بشه، چون زینفعش و زینفعانش کسب و کارهای درشت و خرد و مردم هستند، فعالان این صنعت اکوسیستم هستن. اصولا همونطور که عرض کردم در این دنیای جدید فقط مختصات تکنولوژی عوض نشده، فرایند حکمرانی هم عوض شده. یکی از الزامات حکمرانی خوب، اون گود گاورننس، اینه که عملا زینفعان در فرایند طراحی و تدوین قانون و پیاده سازی و اجراش و بعد نظارتش حضور داشته باشن،
حضور و اثرگذار باشن در
واقع. احسن، یعنی نه به عنوان یک عنوان تدوینی. و این همه ما تشکل‌های سنفی و اتاق و امثال هم داریم برای اینکه اصلا برای این شکل گرفتن که بتونن کمک حال دولت برای فرایند باشن. جدی‌ترین مسئله به نظر من اینه که از حالت اینکه دولت و شوراهای بالادستی فقط بخوان قانون گذاری بکنن عبور بکنیم، بخشی از این فرایند طراحی و تدوین قانون ها واگذار بشه به این تشکل های بخش خصوصی و این نهادهای خود انتظام و نهایتا در یک تعامل جمعی تبدیل بشه به یک قانون هایی که قابلیت پیاده سازی و اجرا داشته باشه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای دکتر شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، با شما خداحافظی میکنم. خب توی این قسمت تلفن داریم، بریم بشنویم و برمیگردیم.
سلام خدمت مجرد برنامه دربسته که کارشناس محترم، واقعی که برنامه شما خیلی برنامه خوبی هستش، من همیشه با این برنامه همراه هستم، سوالاش به روز هستش، مطالبش خیلی خوب هستش، واقعا کاربردی هستش. واقعی که من خودم نقش ارتباطات رو در فضای دانش بنیان متوجه نمیشم، دوستم در این زمینه کارشناس بیشتر شده این نقش رو برای ما کاملا باز کنم. ممنون میشم از برنامه خوبه. سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. از کارشناس محترم برنامه ضرب سکه سوال داشتم. با توجه به اینکه در هفته ارتباطات هستیم و به هر حال ارتباطات توی دنیای امروز حرف اول رو میزنه، میخواستم ببینم که چطور میتونیم از ارتباطات استفاده کنیم برای اینکه بتونیم خودمون رو ثابت بکنیم به دنیا توی مسئله اقتصاد. با توجه به اینکه ما توی بخش‌های مختلف اقتصادی خب خیلی از قسمت‌ها حرف اول رو توی دنیا میزنیم، رتبه یک هستیم، میخواستم ببینم که ما چطور میتونیم از ارتباطاتی که داریم، حالا این ارتباطات میتونه فضای مجازی باشه، میتونه رسانه باشه، چطور میتونیم از این استفاده کنیم برای اینکه خودمون رو به بقیه دنیا بشناسونیم، اقتصادمون رو بشناسونیم. از چه نوع ارتباطی باید استفاده بکنیم؟ آیا فضای مجازی، رسانه یا هر نوع دیگه‌ای؟
با سلام خدمت عوامل برنامه ضرب سکه، خسته نباشین. یه سوالی داشتم از کارشناستون. با توجه به نقش محوری نخبگان و جوانان در تحقق شعار سال و با توجه به اینکه مسئولین وظیفه سنگینی رو در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عهده دارن، می‌خواستم در مورد برنامه‌هایی که باید در این زمینه اعمال بشه لطفاً یه صحبتی برامون داشته باشین و یه توضیحاتی رو لطفاً بدین. ممنون میشم.
خب خیلی ممنون. ما داشتیم تقسیم بندی می‌کردیم که خلاصه پاسخ‌ها رو چجوری بدیم. خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز و محترم که اینطور کارشناسانه در واقع سوالات خودشون رو مطرح می‌کنن. آقای دکتر احمدیان بفرمایید، بحث موضوع به حال اقتصاد و موضوع ارتباطات و موضوع کاری و حالا اون سوال اول رو دقیق‌تر شما پاسخ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، من قبل از اینکه به سوال پاسخ بدم، بحث قبلیمون نیمه کاره موند و من دلم می‌سوزه که این بحث رو به اشتراک نذاریم. من فقط می‌خوام یه چیز بگم. اکوسیستم دانش بنیان مبتنی بر ICT در کشور ما تبدیل شده به یک اکوسیستم گران. یعنی ما نیروی انسانی گران قیمتی شده به خاطر اینکه در سطح تراز دانشمون خیلی از لحاظ تولید، مثلا برنامه‌نویس‌های ما خیلی متفاوت یا خیلی عقب‌تر از واقعا خیلی از کشورهای دیگه نیستن. شما میدونید جامعه فریلنسری ما توسعه پیدا کرده و دارن برای کشورهای دیگه کار میکنن. این خودش نگرانی داره، یعنی نباید خیلی نسبت به این موضوع خوشحال باشیم، این میشه خودش پاشنه آسیب شرکت‌های ما.
حالا اینو یه موقع از اون دید صادراتی هم بهش نگاه
بله
میکنم.
بله، ببینید بالاخره من خودم، شما مستحضرید، سالها دنبال بحث توسعه صادرات نرم افزار و خدمات بودیم سالهای قبل و خوشحالیم که به یه جایی رسید، اما کامل نشد. این خوب است ولی نه به قیمت از بین رفتن شرکت های ما. این خیلی مسئله مهمیه.
حالا اگه موافق باشین این موضوع رو ما حتما توی برنامه،
آره، این خیلی مسئله مهمیه. مسئله مهمیه چون نقطه آسیبه. و یکی هم بحث پویایی خود این اکوسیستم. اکوسیستم به شدت اکوسیستم پویاییه. یعنی تفاوتش با اکوسیستم سنتی اینه که شما در یک اکوسیستم سنتی یک دانش ممکنه برای 10 سالت کافی باشه برای تولید، اما در صنعت ICT ممکنه یک دانش به شدت تغییر کنه، متدهای جدید بیاد، اپلیکیشن های جدید بیاد و این پویایی لازمش آموزش بروز بودن دانشگاه هاست، تعامل بالاست. اینها اون نقاطیه که باید در یک تعامل دولتی و خصوصی شکل بگیره. نکته‌ای که دوست عزیزمون آقای دکتر جوانمردی هم بهش اشاره کردن و یه پاشناشیل جدی. اما سوالی که پرسیدن در خصوص ارتباطات، اگر بحث ارتباطات از منظر زیرساخت باشه یه پاسخه، اگر بحث
ارتباطاتش با دانش بنیان در واقع بله. از این زاویه
ببینید، چون ما اگر بخوایم از اون منظر از نگاه تعامل ببینیم، بالاخره ببینید اون نگاه هم یه نگاه علمی داره هم یه نگاه فلسفی داره، نگاه و یه نگاه اجرایی. نگاه اجراییش اینه که باید فضای این تعامل ایجاد بشه. فضای تعامل چجوری ایجاد میشه؟ فضای تعامل بخشش با حمایت‌های دولت ایجاد میشه. مثلا دولت میتونه یه پلتفرمی رو ایجاد کنه برای اینکه هم دانش بنیان‌ها با هم صحبت کنن، هم اونهایی که نیازمند استفاده از این اکوسیستم هستن با این اکوسیستم صحبت کنن، هم سرمایه‌گذاران، چیزی که ما امروز نداریم.
در واقع جاشون رو پیدا بکنن.
بله، چیزی که ما امروز نداریم. یعنی اگر بخوایم به تعامل از این منظر نگاه کنیم، نیاز داریم که در لایه حاکمیت این اتفاق بیفته. معتقدم این کار رو بخش خصوصی انجام بدهد کار کاملی نخواهد بود. چرا؟ چون نگاه‌ها به بخش خصوصی نگاه‌های به نظر من محدودتر و بسته‌تریه. ولی با حمایت حاکمیت، نه با دخالت حاکمیت، با حمایت حاکمیت این مسئله میتونه مسئله جامع‌تری باشه. من نگاهی که به ارتباطات از منظر تعامل دارم اینه، و یه نکته تکمیلی تر، ما این همه پارک، مراکز رشد و چیزهای دیگه با حمایت‌های وزارت علوم و معاونت علمی یا صندوق نوآوری رو اندازی کردیم. ما باید در لایه تعامل با نقش دادن به این ارکان هم فکر کنیم. یعنی فرض کنید یک پارک نباید یک مکان با دیوارهای بلند باشه برای شرکت‌های خاص. باید فضای تعامل رو اونجا تعریف کرد. باید درهای دانشگاه راحت‌تر باز بشه برای بخش خصوصی، برای اونهایی که میخوان جوینشن به این نگاه دانش بنیانی. ببینید یه تفاوت‌های وجود داره بین کسب و کارهایی که ما داریم تولید می‌کنیم. دانش بنیان الزاماً یه استارتاپ نیست، استارتاپ الزاماً یه دانش بنیان نیست. من معتقدم این که ما میگیم شرکت‌های دانش بنیان لوکوموتیو‌های اقتصاد جدید هستن، من اعتقادم اینه که منظور اون استارتاپ نیست، منظور به اون شرکتیه که از یک منظری رد شده به یک سطح درآمدی رسیده، خودشو
داره ایفا میکنه،
نقشی پیدا کرد و میتونه ایفا کنه. اینها رو باید تمیز بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سمیر نسب. شما تلفنات دو تا سوال یادتون موند یا بگم بهتون؟
اگه امکان
داره یکی موضوع بحث این، حالا بحث اقتصاد ما و جایگاهش در اقتصاد ما کجا هست و اینی که به هر حال اون بوده، حالا بحث تبلیغاتی و اینی که ما تو دنیا هم بتونیم این رو در واقع چطور نشون بدیم و جایگاهش رو ترفیع بدیم. نکته بعدی که بحث حالا نخبگان و در واقع نقش محوری اونها برای ورود به این عرصه ها رو هم شما اشاره داشته باشین، که ما وقتمون هم چون محدود هست فقط سریع اینو بفهمید که میخوام بریم جنبندی شما و جنبندی آقای دکتر داشته.
من رو سال اول شاید اینگونه بخوام تعبیر کنم که در شعار سال که مسئله تولید اشتغال زایی و دانش بنیانی بود، من احساسم که دانش بنیانی قاعده این سه مفهوم بود. یعنی چی؟ یعنی اون تولید و اشتغال زایی مد نظر مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد اساسی تولید ملی در کشور ما مطرح شد که مبتنی بر چی باشه؟ دانش بنیان. این خیلی نکته کلیدیه. یعنی من به عنوان حاکمیت، دولت، دستگاه تقنینی به دنبال تولیدی هستم که اون تولید فناورانه باشه، دنبال اشتغالزایی هستم که اون اشتغالزایی مبتنی بر دانش بنیانی باشه. اون نکات اولی که آقای دکتر گفتن و بنده اشاره کردم که ما نیازمند یه شیفت بخشی هستیم، چه در عرصه تولید و چه در عرصه اشتغال، اینجا خودش در واقع ظهور و بروز میده. و اینجا یه سوال و ابهامی شاید دوستان برایشون پیش بیاد که شنوندگان محترم بگن خب این مسیری که غرب طی کرده و الان رسیده به انقلاب صنعتی چهارم و در آستان انقلاب صنعتی پنجمه، آیه سمیر نسب، این حاصل مثلا یک عقبه مثلا 100 ساله است، 50 ساله است، آیا می شود ما میانبر بزنیم؟ من میخوام بگم دقیقاً بستر ICT جایی است که امکان زدن میانبر و اینکه ما دوره نریم از ابتدای مسیر داره. شروع کنیم در واقع وجود داره و این تجربه کشورهای مختلفی رو نشون داده. و من اذعانم و تأکید رهبری معظم انقلاب نسبت به مسئله دانش بنیانی و حوزه در واقع اینکه علم و فناوری در عرصه اقتصاد و در واقع تجاری‌سازی ظهور پیدا کنه استفاده از میاد. البته اینها یه سری الزاماتی داره و این الزاماتش همونجوری که قسمتش در واقع خدمت شما عرض کردم باید حتما رخ بده. من بازم تأکید میکنم، آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، ICT علاوه بر جایگاه خوردیش که یک بخشی از اقتصاد و شامل میشه و خودش قابل توجهه، اثرات ICT که خدمت شما گفتم، آزادسازی منابع تولید، تحرک بیشتر عوامل تولید، مسئله کاهش هزینه های در واقع مبادله، کاهش هزینه های حمل و نقل، مسئله مهارت افزایی در واقع میشه گفتش که نیروی انسانی، و نکته بسیار بسیار مهمی که شاید باز بزرگواران اینجا یه مقدار ابهام داشته باشن، ما حرف از ICT که میزنیم نگاهمون به سمت بخش خدمات میره. ذهنیت عامه ما اینه که تا میگیم بخش خدمات، اون بخش خدمات غیر مبادله ای میاد تو ذهنش که چیه؟ مثلا خدمات بهداشتی، درمانی، نمیدونم خلاصه همین سلمونی که ما میریم. ما یه بخش خدمات قابل مبادله داریم که اون عرصه چیه؟ عرصه دانش در واقع از حوزه آرندی هست. امروز کشورهایی در دنیا پیشتاز در واقع میشه گفتش که اقتصاد هستن و سهم در واقع میشه گفت حوزه دانش در اون کشور زیاده که توانستن در این بخش خدمات، یعنی بخش خدمات قابل مبادله که دانش، فناوری و آرندی است، در واقع تونستن رشد قابل توجهی داشته باشن. و من از آنم اینه که این اونجاست که در واقع میتونه پیشتاز اقتصاد ملی ما باشه. رو بحث بخش نخبگان که
30 ثانیه بله، شما زمان دارید برای همه همون نخبگان هم جمع بندی.
من پاسخ بدم. دغدغه اقتصاد دانش بنیان نکته گفتن اقتصاد دانش بنیان قاعده هست و اشتغال داره. امروز دغدغه ما اشتغال برای نیروی انسانی غیر ماهر و بی سواد نیست. امروز ما اگه میخوایم در انقلاب صنعتی چهارم نقش خوب و در آن انقلاب صنعتی پنجم جایگاه بینش، دغدغه ما باید اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی ما باشه. در واقع ما امروز در کشور شاهد بیکاری نیروی انسانی و سرمایه انسانی اون هستیم که باید در واقع، و این یعنی این که توجه جدی به در واقع دانش آموختگان و نسل جوانی که در واقع جزء فریفتگان ما هستن.
و نکته نهفتهش اینه که این بستر موضوع فناوری اطلاعات ارتباطات میتونه در واقع اون بیکاری توی صنایع دیگر رو هم واقعا برطرف بکنه
با آزادسازی منابعی که ایجاد میکنه. بله
من آقای دکتر احمدیان در خدمتیم، یک دقیقه پایانی
خواهش میکنم. به هر حال نکات ارزشمندی رو دوستان فرمودند و هر کدومش شاید جای ساعتها بحث و گفتگو داره که بالاخره وقتی ما داریم در مورد این مبانی حرف میزنیم، این مبانی مؤلفه و بازیگران متعددی داره. من یادم یه برنامه خدمت شما بودیم در مورد همین بحث دانشگاه که آیا اصلا دانشگاه ها مدل کارآفرینی و توسعه اشتغالشون درست هست یا نه، که اونجا صحبت های خوبی شد و کامنت های جدی داده شد. حالا در بخش آی سی تی ما باید خیلی هم سریع‌تر، هم چابکتر، هم دقیق‌تر رفتار کنیم در فضای دانش بنیانی. شما مستحضرید ببینید ما یه سری پیشران‌های فناوری داریم که این پیشران‌های فناوری خیلی زود رد و پاشون رو تو کشور ما پیدا می‌کنن. ما چقدر تونستیم از اینها در واقع توسعه ایجاد شغل و توسعه شغل داشته باشیم؟ خب من معتقدم در اکثر این فضاها غیر از کارها بعضن کارهای خوب داشتیم، ولی خیلی کارهای هیجانی و زودگذر هم داشتیم. این مشکلش کجاست؟ مثلا من مثالش میگم، شما مثلا میگیم که آقا تو سه سال اخیر بارها در مورد 5G صحبت شد، در بحث کلود بارها صحبت شد، تو بحث ارزم با حضور شما که محاسبات ابری صحبت شد، این تولید شغلش کجاست؟ خب چرا منجر به تولید شغل نشده؟ خب اینها یه مشکلاتیه که
یعنی
دوستان اشاره کردن.
موضوعات مطرح میشه اما راهبرد داشت
ببینید، موضوعات مطرح میشه، مشکل ما اینه که برای راهبرد برنامه نداریم و این برنامه فرابخشیه. خیلی باید نقش دولت، دانشگاه و بخش خصوصی مشخص بشه برای این راهبرد. کی باید تدوین کنه؟ ما این همه ستاد و کمیته داریم، باید تدوین بشه، برنامه ریزی بشه، پایش بشه و اندازه گیری بشه.
خیلی ممنون
و نتایجش انشاءالله به جامعه برگرده.
خیلی ممنون آقای دکتر احمدیان و آقای دکتر سمیر نسب و آقای دکتر جوانمردی که به خط ارتباطیمون بودن. به اتفاق همه تیم برنامه ساز برنامه با شما خداحافظی میکنیم. پرنده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظ.
عزیزان شنونده برنامه ضرب سکه رو شنیدید. انشاءالله که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی بود که در خدمت یکایک شما عزیزان باشیم. برخیز چه موکب رضا آمده است، سلطان سریر ارتضا آمده است. ای تشنه آب چشمه رحمت حق، سرچشمه رحمت خدا آمده است.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. امروز ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. مجدداً خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم همه ما از امام خوبی ها، امام رؤوف زامن آهو، درس ایستادگی، استقامت، وفاداری و کریمی بیاموزیم. مبارک باد بر شما عزیزان و اجازه میخوام به اتفاق همه همکارانم با یکایک شما سروران گرامی در بخش سوم خداحافظی بکنم. التماس دعا، خدا نگهدار.